أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله صلى على محمد وآل محمد أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا الدرس الحادي والعشرون درس 21 از موضوع اصول. در این جلسه می‌پردازیم به تعریف علم اصول. در مقدمه مرحوم آخوند بودیم که بر سبک و سیاق او حرکت کنیم. بعد از این که موضوع علم اصول مطرح شد، می‌پردازند به تعریف علم اصول. تعریف علم اصول یکی از مسائلی است که معمولاً در مقدمه علم اصول در مباحث مقدمه‌ای مطرح می‌شود. و در علم اصول چند تعریف برای این علم ارائه کردند. با چند تعریف مواجه میشیم. اولین تعریف، تعریف مشهور است، مشهور از فقهای اصولی. علم اصول این گونه تعریف کردن، گفتن العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفسیریه. دوباره تکرار میکنیم، میخوانیم. العلم، تعریف علم اصول چیه؟ العلم اون علمی است بالقواعد الممهده. نه ممهده، ممهده نیست، ممهده درست، نه ممهده. القواعد الممهده، قواعدی که مهیا شده، آماده شده، لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه، نه قواعدی که آماده می کند. ممهد نیست، قواعدی که مهیا شده، آماده شده است برای استنباط احکام. اون قواعد ساختن برای اینکه ما احکام رو استنباط کنیم از روی ادله. علم به اون قواعد می شود تعریف علم اصول. این رو مرحوم آخوندم ذکر کردن در کفایه، اگرچه مرحوم آخوند با صاحب با مقول مشهور همراه نیست در تعریف علم اصول. مرحوم آخوند یک تعریف دیگری ارائه می کند، اما قبل از تعریف خودش تعریف مشهور رو هم ذکر کرده. العلم بالقواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادلتها التفسیری. یعنی یه قواعدی داریم تو علم اصول. علم اصول عبارت است از یک قواعدی که این قواعد ساخته شده، پرداخته شده، بحث شده، آماده است که بدیم به دست فقیه و فقیه با این قواعد استنباطش رو آغاز کند. این قواعد می شود قواعد، از کنم محضر شما که تعریف علم اصول و قواعد ممهده. خب این تعریف، تعریف مشهوره، مشهور از اصولین تعریف کرد. از کریم صاحب کفایی هم قبل از تعریف خودش این رو نقل کرده، پرداخته. اما این تعریف قبل از اینکه حالا به سایر تعاریف پردازیم، یه تأملی تو همین تعریف مشهور بکنیم. این تعریف مشهور هم یک امتیازی دارد، هم اشکالاتی دارد. هم به خودی خود این تعریف دارای امتیاز است، هم دارای چند اشکاله. امتیازش چیه؟ امتیازش همین کلمه ممهده است. امتیاز به کار بردن این واژه و این مفرده ممهده هستش که اینو استفاده کرده از این. این چه امتیازی ایجاد میکند برای این تعریف؟ امتیاز ایجاد میکند که قواعد ممهده برای استنباط سبب میشود که سایر علوم داخل علم اصول نباشند. یعنی تعریف بشود تعریف مانع اغیار. دقت بفرمایید، تأمل بفرمایید. ممهده یعنی چه؟ یعنی مهیا شده، آماده شده. خب ما برای اجتهاد علوم متعددی نیاز داریم، برای استنباط علوم متعددی نیاز داریم. علم نحو هم از پیش نیازهای استنباطه، علم منطق هم از پیش نیازهای استنباط است، علم تفسیر هم از پیش نیازهای استنباطه. اما سوال، آیا همه این علوم ممهده برای استنباطن؟ همه علوم آماده شدن، مهیا شدن، ساخته و پرداخته شدن برای استنباط؟ اینطور نیست. علم نحو، قواعد نحویه در استنباط ما مؤثره، اما هزار فایده دیگری هم دارد، برای این آماده نشده. علم نحو آماده شده برای اینکه صون اللسان عن الخطا فی المقال، برای این ساخته شده. اما اگرچه همین چون قواعد، چون ادله استنباط احکام، ادله احکام که باید مورد استنباط قرار بگیره همش با لغت عربی هست، لذا ما باید نحو رو هم بدانیم تا بتونیم استنباط بکنیم. لغت عرب رو هم باید بدانیم، اما لغت و نحو و صرف و منطق و اینها برای این استنباط آماده نشدن، برای فواید گوناگون دیگری است. اما علم اصول فقط و فقط مهیا شده برای استنباط، لذا قواعد، قواعد ممهده است برای استنباط احکام شرعی. این کلمه رو که مشهور گنجانده در تعریف، یعنی با این کلمه معهده علم نحو بیرون کرده، قواعد علم نحو رو، قواعد علم صرف رو بیرون کرده، لغت رو بیرون کرده، منطق رو بیرون کرده، گفته اونها ممهده نیستن. اما علم اصول چیه؟ ممهده است برای استنباط. این امتیاز تعریف مشهور است که میشود مانع اغیار. تعریف با هم جامع باشه و هم مانع اغیار باشد. این امتیاز این تعریف مشهور است. اما یک اشکالی هم این تعریف مشهور دارد. البته حالا قبل از اینکه من اشکالش بر بشمارم، یه امتیاز دیگری هم بیان میکنیم براش. یک امتیاز دیگری هم این تعریف دارد و اون تعریف این است که این تعریف نیامده علم و اصول رو با ادله اربعه آمیخته کند. اسمی از ادله اربعه در اینجا نیاورده، نگفته که بیایم این قواعدی است که برای استفاده در استنباط از ادله اربعه، بلکه قواعد به طور مطلق، قواعد ممهده برای استنباط بیان کرده. این امتیازش چیه؟ امتیازش این است در اینجا که ما اگر استنباطمون رو از برخی از مسائل دیگر، همانند مثلا شهرت، همانند سیره عقلا، اونها رو هم در استنباط دخالت دادیم، مانعی نمی شود، این شامل اونم میشه. یعنی شهرت که می تواند کمک بکنه، شهرت قدما، حالا علل مبانی یا در از کنم محضر شهرت فتوایی یا شهرت روایی، هر کدام که مد نظر باشه، یا عرض کنم محضر شما سیره عقلا، هر کدوم از اینها، اینا میتواند بخشی از ادله استنباط است. بخش ادله استنباطه، این تعریف شامل اون هم می شود، اون هم در داخل قرار می گیرن، این هم امتیاز دوم این تعریف. اما یه اشکالاتی که داره، یک اشکال اول، اشکال اول این است که مشهور در تعریف چه گفت؟ گفت تعریف علم الموصول عبارت است از این العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام شرعیه. درست؟ العلم بالقواعد عبارت است از علم داشتن، آگاهی داشتن به این قواعد ممهده. درسته؟ این یک اشکال اساسی دارد. اون اشکال اساسی اینه که علم اصول عبارت نیست از علم پیدا کردن به قواعد، بلکه علم اصول نفس قواعد هست. علم اصول نفس القواعد الممهده لاستنباط الاحکام، خود این قواعده، نه دانستن این قواعد. تأمل فرمودید چه عرض کردم؟ اشکال کار اینجاست، وقتی میگیم عبارت از العلم بالقواعد الممهده، یعنی ما یاد بگیریم بدون این قواعد است. یاد گرفتن ما نسبت به قواعد اصول، دانستن ما از علم اصوله، نه خود علم اصول. علم اصول چیه؟ خود قواعد علم اصولن. خود قواعد چی هستن؟ علم اصولن. پس اشکال اول مشهور این است که این کلمه العلم اگر به کار نمی برد اینجا، در اینجا می گفتن علم اصول خود همون القواعد الممهده لاستنباط الاحکام الشرعیه الفرعیه عن ادله تفصیلیه، اگه اینطور می گفت مسئله هم واضح تر بود و این اشکال برش بار نمی شد. قبلا هم گفتیم که علم اصول همون نفس مسائل علم مسائل اصولی است، نه علم داشتن مسائل. علم داشتن مسائل که آگاهی ماست. خب از کنم محضر شما که پس این تعبیر اینطوره، مگر اینکه ما بیایم اینطور بیان کنیم، مگر اینکه ما اینطور بیان کنیم، بیایم بگیم که مقصود از مشهور، مقصود مشهور از اینکه تعبیر به علم و به قواعد کرده، بگیم همونطور که قرض هر علمی مترتب نمیشه، فایده هر علمی مترتب نمیشه مگر اینکه ما علم پیدا کنیم، بدانیم مگر با دانستن. اینجا از این باب تعبیر به علم کرده است. تأمل بفهمید. دوباره عرض میکنم معذرت شما که ببینید، هر علمی یه غرضی داره، فایده‌ای دارد. فایده این علم کی مترتب می شود؟ اون وقتی که ما این علم رو یاد بگیریم، علم پیدا کنیم به مسائل این علم. درسته؟ خب می فهمم که علم اصول چیه؟ القواعد الممهده لاستنباط الاحکام، اینه. اما فایده این کی ظاهر می شود؟ فایدهش در واقع قدرت بر استنباط دیگه. فایده این قواعد و فایده علم اصول ایجاد قدرت برای فقیه است برای استنباط. این قدرت کی برای فقیه ایجاد میشه؟ بعد العلم بالقواعد. این قدرت که فایده علم اصول است، این بعد العلم حاصل میشه. لذا به این خاطر التفاتن به این که فایده علم اصول بعد العلم حاصل میشود، مترتب میشود، لذلك مشهور تعبیر کردن عبر عن علم الاصول بالعلم بالقواعد. اگه اینطور بگیم، خب این اشکال دیگه از کنم محضرشان بر این تعریف وارد نخواهد بود. اما اگر اینطور نگیم، اشکال اول اشکال واردیست. این یک اشکال. دومی که بر تعریف مشهور وارد است اینه که آقا تعریف شما جامعه افراد نیست. تعریف شما مانع اغیار شد، اما جامعه افراد نیست. یعنی همه مسائل علم اصول با این در این تعریف شما قرار نمیگیرد. بخشی از مسائل علم اصول ناچاریم اونو خارج کنیم، اونم بخشی از علم اصول که ناچارن قطعا جز علم اصوله، کسی نمیتونه بگه جزء علم اصول نیست. مثلا اصول عقلیه و اصول شرعیه، مثل آقا احتیاط عقلی، مثل احتیاط شرعی، مثل تخییر عقلی، مثل براءت عقلی، براءت شرعی، همه اینا اصول شرعیه و اصول عقلیه. اینها از خودم محضر شما از علم و اصول خارج میشن، داخل این تعریف نیستن. چرا نیستن؟ تأمل بفرمایید. شما از خبر واحد استنباط میکنید حکم الله را، حکم واقعی را. از اماره، از خبر واحد، از کنم محضر شما کتاب، از سنت، از همه اینا دنبال چی هستید؟ دنبال دستیابی به احکام واقعیه، یعنی اون چه که حکم الله هست، برای این مبنا میریم دنبال حکم واقعی. اما با اصول عملیه دنبال چی هستیم ما؟ ما با براءت آیا حکم الله رو پیدا میکنیم؟ هرگز اینطور نیست. چه این براءت براءت عقلی باشه، براءت براءت شرعی باشه، حکم الله رو پیدا میکنه؟ نه، چون ما دلیل برای رسیدن به حکم الله رو نداریم، دستمون کوتاهه. اینجا ما میایم تکلیف خودمون رو به عنوان اینکه ما عذر داریم، معذوریم از رسیدن به حکم واقعی، تن میدیم به حکم چی؟ به حکم ظاهری. چون اصول، اصول عملیه حکم ظاهری رو برای ما مشخص میکنه، نه حکم واقعی رو. من چون دلیل ندارم برای اینکه حکم الله چه هست، میگم خب بیانی از مولا نرسیده، عقاب بلا بیان هم که قبیح هست، بنابراین من شک دارم آیا مکلف هستم یا مکلف نیستم. میگم عقل من حکم میکند، شرع منم حکم میکند که شما اینجا بری از ذمه هستی، براءت هست، اینجا اصل براءت حکم میکنه، میگه شما تکلیفی نداری، تکلیفی نداری. یا در تخییر همینه، من اینجا نماز جمعه بر من واجب است یا نماز ظهر بر من واجبه. وقتی دلیل بر ترجیح طرفه نداشتم، هیچ دلیل نداشتم، هم یک روایت صحیح و سند و درست میاد میگه اینجا که آقا صل صلات الظهر، اونجا روایت دیگه میاد میگه آقا صل صلات الجمعه، هر دو هم صحیحتان از کنم محضر شما، هیچ عامل ترجیح هم ندارم، نه موافقت کتاب است، نه مخالفت عامه است، نه از کنم محضر شما، هیچ جهت دیگری در هیچ طرف وجود ندارد. اینجا میگن چی؟ آقا حکم تأخیر است، شما هر کدوم از اینا یکی از اینا انتخاب بکن. خب این تأخیر چیکار میکنه برای ما؟ چه شرعیه چه عقلیش برای ما حکم الله رو خارج استخراج میکنه؟ ابدا حکم الله نیست. من چون اینجا میخوام معذر باشم، یعنی عذر دارم در این که کدام حکم الله است نمیتونم بس پیدا کنم، تکلیف من، لذا میگن در اینجا از کنم محضر شما که اصول عملیه حد اکثر اگر حکمی صادر ایجاد بکند حکم ظاهری است، حکم واقعی نیستش. خب ما در استنباط دنبال حکم واقعی هستیم. تعریف میگه چی؟ میگه العلم بالقواعد الممهدت لاستنباط الاحکام الشرعیه، استنباط احکام شرعی، احکام واقعیه. بنابراین خیلی از این اصول عقلی و اصول شرعی باید از علم اصول چیکار کنیم؟ خارجش کنیم، بگیم اینه جز از اصول نیست. این اشکال الا اللهم الا ان یقال، مگر اینکه این دور گفته بشد، بیان بگن نه آقا مقصود از احکام اینجا اعم است، من الاحکام الواقعیت و ظاهریه. درسته اون استنباط اینجا استصحاب برای من حکم الله واقعی رو استنباط نمی کنه، اما از بابی که دلیل ندارم تن به استصاب میدم، میگم آقا بنده اینجا وضو از کنم محضر شما مثلا اندشک در اینجا وضو داشتم، الان شک کردم وضوی من باطل شده یا باطل نشده، استصاب میگه لا تنقض الیقین به شک، میگه شما. اما حکم الله واقعی از کنم محضر شما نمیدونم چیه در اینجا. خب میفهمم، برای این که حالا بعضی از مثل استصحاب اینها باز خودش دلیل شرعی داره، یعنی روایت داره، اما اونایی که از کنم محضر شما روایت نداره بیشتر درش بحث هست که اگر اینجا این چنین شد، خب میشه حکم ظاهری نه حکم واقعی. اگر کسی بگوید، بگه آقا مقصود مشهور در تعریف اینجا اعم از احکام واقعی و ظاهری است، اینجا یه بخش از مشکل حل میشه. در کجا؟ در اصول شرعیه، احتیاط شرعی، براءت شرعی، تأخیر شرعی. اما اگر نه، اینجا براءت براءت عقلی شد، احتیاط عقلی شد، دیگه اصول عقلیه اون هم نمید، احکام ظاهری هم نیست، چرا؟ اصول عقلی اصلا حکم نیست، اصول عقلیه هیچ حکمی رو به وجود نمی آورد برای ما. لذا اگر این طور باشد، اصول عقلیه هم باید چکار کنیم؟ باز خارج از علم اصول میشه، در حالی که ما نه این طور نیستش، ما اینا جز علم اصولن، ناچاریم بگیم جز علم اصول هستن و هیچ راهی از کنم محضر شما نداریم. حتی یه حجیت زن بنابر از کنم محضر شما این که قائل به حکومت انسداد بشیم، بنابر حکومت انسداد اونجا اگر باب العلم و باب العلمی مسدود باشد، ناچاریم به مطلق الزن حجیتش قائل بشیم. حجیت مطلق الزن از باب چیه؟ از باب حکم ظاهری است و اینجا داخل در علم اصول است، اما از کنم محضر شما که نیست. مگر اینکه یک باز نکته دیگری کسی در اینجا در مقام دفاعی از مشهور بگه، که وقتم تمام، فقط اشاره بکنم این که مگر اینکه بیاد بگه آقا بله شما در اصول عقلی هم از باب این که اینجا معذوری، دستت به حکم واقعی نمیرسه، اصول شرعی هم نیست که اینجا حکم ظاهری برای شما ایجاد بکنه، شما معذوری در اینجا، در حقیقت چیکار میکنی؟ با این قواعد شما داری استنباط تعویری میکنی، چون استنباط علی قسمین، استنباط تنجیزی و استنباط تعویری. استنباط تنجیزی اونه که حکم الله رو در حق من منجز میکند، استنباط تعویری اینه که عذر من رو ثابت میکنه. میگیم آقا استنباط تعویری هم استنباطون، اگر کسی اینطور بگه میتونه اون وقت دفاع بکنه، دست کنه محضر شما از تعریف مشهور. ولیکن باز دوباره برمیگردیم به همون اشکال قبلی که میگیم در اصول عقلیه اصلا حکمی نیست تا اینجا استنباط بشه، ولی حکم تعذیری ما در اینجا. لذا مرحوم صاحب کفایه هم شاید به همین اشکالات تصریح نکردن، ولیکن شاید به همین اشکالات التفات پیدا کردن، لذا تعریف مشهور رو که نقل میکنن، اما میگن اولا این است که به گونه دیگری تعریف کنیم، که تعریف صاحب کفایه رو انشاءالله در جلسه بعد خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.